برای خودمون زندگی جدیدی رو رقم بزنیم، میتونیم بخونیم، میتونیم بسازیم. افزایش آگاهی از طریق مطالعه منجر به بهبود کیفیت زندگی خودمون و اطرافیانمون میشه. کتاب خوندن یکی از بهترین روش ها برای مقابله با اختلالات خوابه. میدونید چطوری؟ اینطوری: اگر به جای کتاب خوندن یا کتاب الکترونیک کتابی رو زیر نور ملایم حالا کتاب چراغ مطالعه بخونیم، در مدت زمان بسیار کمتر و با آرامش ذهن بهتر به خواب خواهیم رفت. از تأثیرات همه جانبه کتاب در زندگی خودمون غافل نشیم. کتاب خوب سلامت جسم ما رو هم تضمین میکنه.
اعلام برنامه کتاب خواب.
بله، برنامه داریم دوستان خوب شنونده تحت عنوان کتاب خوار. همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای امیدی آماده هستن که تقدیم حضورتون کنن. سلام بفرمایید.
بهتر صداتون در نیاد چون من تحت تعقیبم. خیلی ها دنبالمن، مخصوصا از سمت اتحادیه قصه ها و افسانه ها. برای موجودی به قد و قواره من و شکل من البته فرار راحته، چون من به راحتی میتونم تو هر جایی قایم بشم، تو دل یه میوه یا حتی خاک. اما بیشتر از همه عاشق اینم که تو دل کتابا مخفی بشم. شاید برای همینه که برای پیدا کردنم جایزه. به نظرم حسابی گیج شدید. آخه مشکلتون اینه که منو با خودتون مقایسه میکنید. واقعیت اینه که من یه کرمم. بله، همونطور که گفتم من یه کرمم و از راه دور اومدم اینجا، از صحرای آفریقا. اونجا خبری از کتاب نبود. من مثل همه کرمای دیگه از موجودات مرده زیر خاک تغذیه میکردم، تا اینکه اولین بار مزه کتاب توریستی که کتابش رها کرده بود رفت زیر زبونم. از قضا اون شخص یه منتقد از آب در اومد و من با خوردن اولین کتاب منتقد شدم. و چون منتقد بدون ادبیات هیچ معنی نداره، خودم را آویزون اولین توریستی کردم که اون اطراف بود تا به سرزمینی پا بذارم که پر از کتاب باشه و من کتاب خوار شدم.
کتاب خوار.
به نام خدای مهربان. سلام خانوم ها، سلام آقایون، به کتابخوار خیلی خوش آمدید. ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم در کتابخوار با دوستم کرم کتابخوار در کنار شما هستیم. موضوع این برنامه کتابخوار هم ژانر وحشته. ژانر وحشته که چی میکنی؟ چرا کتابخوار؟ کتابخوار؟ چرا وول میخوری اینجوری؟ خوابی تو خواب تکون میخوری پس چرا؟ کتابخوار عزیزم ای بابای حالش بده انگار. کتابخوار چی شده؟ چی میگوی؟ پاشو عزیز من بیدار. چرا اینطوری میکنی؟ خواب دیدی؟ کتابخوار بیداری؟ منم امیدیم، اینجا برنامه است، رادیو.
آقای امیدی یه دونه بزن تو صورتم، یه دونه بزن تو صورت. آه
آه کتابخوار چته؟
آه
خوبی؟
آه
خواب میدیدی؟
یه موش دنبالم بود.
یه مشت دنبال؟
یه موش دنبالم بود.
خب
آی امیدی یه موش دنبالم بود. وای
خواب دیدی عزیزم؟
آی
خواب
میخورم به خدا، گفت میخورمت. وای
تو خودت همه رو میخوری، خدا تو رو بخوره.
بابا من فقط کتاب میخورم، اسم ما بعد در رفته. وای
کتاب موش و گربه ای چیزی نخوردی؟ خواست انتقام بگیره شاید ازت.
نمیدونم، یه کتاب ترسناک خوندم، مالی خولیای ثروت، مالی خولیای وحشت.
آها کتاب ترسناک خوردی. موضوع برنامه هم که ژانر وحشت. تو هرچی ما موضوع میذاریم همونو بری میخوری؟
و من سعی کردم یه سنخیتی با برنامه داشته باشم هر دفعه.
باریکلا
نمیدونستم اینجوری میشه.
نه ما اصلا یه رژیم غذایی خواستم برای تدارک دیدیم، ولی فکر نمیکردم ژانر وحشت همچین بلایی سرت بیاره.
الان بابا میرم هموم در رو باز میذارم.
مگه تا حالا نخورده بودی وحشت؟
نه
نخورده بودی؟
نه سالها بود مقاومت میکرد. من میترسم.
خب ببین تو باید با ترسات مواجه بشی
خدا
دیگه.
من از تاریکی و تنهایی میترسم.
الان دیدی ترس نداشت؟
خیلی ترس داشت. وای
داشت.
آی ترسیدم به خودم.
ببین بهت نساخته تو یه
واقعا
ذره.
ترسیدم به خودم.
خیلی ترسیدی به خودت منتها یه ذره اگه فکر میکنم اینو ادامه بدی، یعنی ذره ذره این ژانر وحشتو بخوری، تو یهو خوردی. یهو خوردی، زیادم خوردی. اینو کم کم بخوری عادت میکنی. قربونت برم من.
خیلی خوردم.
حالا الان آروم باش.
واقعا بد ترسیدم.
ببین الان اینجوری میترسی بچه‌ها دارن میشنون، نگرانت میشن.
آی
الان بخور و بخر و کی بود اون یکی؟
نه بچه‌ها گفتم این برنامه رو نبینن، برای سنشون مناسب نیست.
آخه خدا
میدونی که هر سنی نباید این کتابا رو بخونه.
آفرین آفرین.
کتاب‌ها رده سنی دارن.
آفرین. تو خودت الان سنی بودی که اینو بخوری؟
من خودم کتاب‌های واقعا زشت بودای امیدی حرفتو. روزی یه حرف زشت به من میزنی شما.
چرا؟
دیدم دیگه دو سه روز پیشم یه چیزایی گفتی.
ای بابا.
دو سه روز پیش که گفتی بالا تو بچسبون به پایینه، نمیدونم. سر تا تو بچسبون دست بزنو.
اینه که
امروزم که اینجوری میگی.
منظورم اینه که شما الان سنت مناسبه میل کردن کتاب‌های ژانر وحشت هست خودت؟
من سنی ازم گذشته، سه تا بچه دارم. هر سال کرمی 12 سال انسانه.
خب بله علی به تو که اینطور نساخته و تو رو به هم ریخته، من دیگه نمیدونم چی بگم. با این همه سن و سال و این همه تجربه و...
نه من خودم و خانومم سعی میکنیم هیچ وقت کتابای ژانر وحشت تو آشپزخونه جلو دست نذاریم.
آها
که بچه ها نخورن
دیگه. خودتونم به این خاطر نخوردید؟
بله
یادتون
بله.
رفته اصلا کلا.
حتی ما برای پیش غذا چون روزنامه میخوریم،
آها
برای پیش غذا من سعی میکنم صفحه حوادث رو حتما پاره کنم. صفحه حوادث رو پاره میکنم یه وقت بچه ها نبینن نخورن گرفتار شن.
خیلی پس شما لطیفی.
بله بله.
آره.
ما همچین خانواده
شما به نظرم هست. بوستان بخور، گلستان بخور.
بله اونا رو پنجشنبه شبا میخوریم.
آره
دور هم جمع میشیم، دور هم یه کرما کرم نشینی داریم، دور هم میخوریم، خیلی هم لذت بخش و عالیه.
شب کرم داری نه؟
بله بله.
به 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 به. یه بارم اونا یه شب کرماتون دعوت کنید.
من میترسم یه بار شما چندشت نشید.
نه بابا
همه مثل من نیستن.
کرم
خاکی، کرم تونلی، کرم زمینی.
نه خاکی اینا
مختلفی داریم. بیا سری کرم
آسکاریس اینا که ندارید ها
جانم.
آسکاریس و نمیدونم با انگل
ها. نه نه اونا رو ما رفت آمد نمی کنیم. میگه کرم بد با بدان بنشست، خاندانه، کرمیش گم شد.
چیزه شما کرم شبتابم دارین؟
کرم شبتاب بله.
اونا شبا مطالعه میکنن، یعنی شبا میخورن دیگه.
اونا میان برای روشنی مجلس دیگه.
آها آها، خب چقدر عالی، چقدر عالی.
بله.
خب من خوشحالم الان تو آرامتر شدی.
سلامت.
یه کتاب آرام بخشم برای تو الان بچه ها حتما میارن که میل بکنی. آره چی دوست داری کتاب آرام بخش؟ کتاب های آقای نادر ابراهیمی به نظرم مثلا بار دیگر شهری که دوست میداشتم.
بله، 40 نامه کوتاه به همسرشون.
آفرین. آره اونو بخور، بعد 40 تا نامه برای همسر بنویس، یعنی یه نامه برای همسر بنویس و بعدم بعد نامه تو برای ما بخونی.
باشه چشم،
اگه حریم خصوصیتون شکسته نمیشه البته.
نه سعی میکنم که اونجایی که به شما مربوط نیست ننویسم.
باریکالله. بریم بیاییم.
سلام، من فاطمه، اومدم راجبه ژانر ترسناک باهاتون حرف بزنم. ژانر وحشت یا ترسناک ریشه باستانی داره، ریشه های بومی و کاملا کشوری و اساطیر که و البته میشه گفت از سنت های مذهبی هم ریشه گرفته که عموما موضوعاتش راجب مرگ، راجب شرارت یا راجب شیطان، راجب روح و که بعدن چیزای دیگه هم اگه بخوام اضافه کنم گرگینه ها و خوناشام و اینا هم وارد این ادبیات شدن که البته بودن قبلش، اما همونجوری که گفتم شفاهی و سینه به سینه بودن و به مرور وارد ادبیات شدن. این ریشه ها از یونان و روم هم شروع شده. نمایشنامه اوریپید به اسم هیپولوتوس که بعداً توی اروپا به شکل دیگه تعریف شد و توصیف شد راجبه کسیه که بزن اینجوری بگم. قصهش دقیقاً قصه سیاوشه. فکر کنی یک پادشاهی هست که یک پسری داره و یک زن دومی داره. زن از پسر پادشاه خوشش میاد و پسر پادشاه دست رد به سینش میزنه. با این تفاوت که زن این قصه تصمیم میگیره یک نامه‌ای بنویسه و خودش رو بیگناه و پسر رو گناهکار معرفی کنه و خودکشی کنه. پدر تصمیم میگیره پسرش رو بکشه که این کار میکنه. حالا اینجا یه تغییر وجود داره، یک کسی تصمیم میگیره پسر رو زنده کنه و مشخص میشه که زن گناهکار بوده، برای همین پدر رو نمیبخشه. این یکی از اولی نوشته ها در ژانر ترسناکه که به مرور توی قرن 15 و یعنی در قرون وسطا بخش خوناشام و گرگینه به این ادبیات اضافه میشه. توی قرن 18 ادبیات گوتیک رونق پیدا میکنه که توصیفشو براتون توی ژانر گوتیک میگم، اما توی قرن حدوداً 19 و 18 کتابایی به وجود میاد که ژانرشون ترسناکه و همچنان اینا رو خوناشامو دارن، اما ترسناک اینطوری میشن که ارواح بهشون حمله میکنه یا احتمالاً فیلماشون رو دیدین و مثلا خوناشام و شیاطین و احضار روح و که خیلی فیلمای معروفی هم داره اگه بخوام فیلماشو بگم که جنگیر یکیشه و تا به امروزم محبوبیت خودشو داشته و هنوزم جذاب. خدافظ.
آنچه مردگان را به حرکت وامی دارد. تیمارستان، جلد اول تیمارستان، کتاب چیه؟ کابوک، جاش ملرمن، ترجمه دیاکو ابراهیمی. چیزی آن بیرون است، چیزی وحشتناک که نباید دید. نگاهی کافی است تا شخص با دیدن آن به خشونتی مرگبار برسد. هیچ کس نمی‌داند چیست یا از کجا آمده. مالری غرق در تاریکی در محاصره سر و صداهای آشنا و خوفناک، سفره اودیسه‌وار و دردناک را ببخشید، سفری اودیسه‌وار و دردناک را در پیش می‌گیرد. خوبه ها، اینجوری آدم می‌تونه ژانر ترسناک و قابل حذف درش کنه. اونایی که مثلا ترسوان یه لبخندی هم بزنن
راحت تر بخونن آثار رو. کتابایی که اسمشون رو گفتم از نشر باج هستن و الان جناب آقای آقایی معاون ناشر و آقای اسماعیلیان از مترجمین آثار نشر باج در کنار ما هستن. آقای اسماعیلیان سلام.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای اسماعیلیان مترجم هستن. آقای آقایی خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنونم، در خدمتتون هستم.
آقا نشر باج کلن تو کار ترسناکیم؟
ما به صورت تخصصی آثار ادبیات گمان زن رو چاپ میکنیم.
ادبیات گمان زن
سه تا زیر شاخه اصلی داره: فانتزی، علمی تخیلی و وحشت. این یک سوم کار ماست در واقع، ادبیات ترسه.
خب ما هم راجع به فانتزی و علمی تخیلی صحبت کردیم، هم حالا رسیدیم به ژانر وحشت. شما چه خوب که در همه این زمینه‌ها کار میکنید. بله. عنوان جالبی بود، ادبیات گمان زن، راجبش توضیح میدین یعنی چی؟
این معادل رو آیه شهرابی انتخاب کردن. خب من فکر میکنم آیه اسماعیلیان اگه توضیح بدن، چون در حوزه ترجمه است، فکر میکنم بهتر میتونن از من توضیح بدن.
آقای اسماعیلیان توضیح میدین؟
بله، در خدمتتون هستم. عرض میکنم خدمت شما که ادبیات گمان زن رو، البته حالا شاید دوستان تصورشون اینه که آقای شهرابی اولین بار اینو ابداع کردن، نه اینطور نیست. ادبیات گمان زن ترجمه اصطلاح انگلیسی اسپیکولیتیوه. این ترجمه گمان زنی، گمانه که احتمالاً بدونید به معنی چاهی است که برای پیدا کردن نفت میزنن، از این در واقع بشه که استعاری استفاده شده از این معنا، به این معنا که مثل همه داستانهای تخیلی، هم از فانتزی، علمی تخیلی یا وحشت، یک بحث چه میشد اگر در این کتاب ها، در این داستان ها وجود داره. به عبارتی نویسنده این گونه تخیل میکنه که چه میشد اگر چنین اتفاقی میافتاد، چگونه میشد اگر آلمان جنگ جهانی دوم رو برنده میشد، چطور میشد اگر کریستوف کلمب آمریکا رو کشف نمیکرد.
بله.
و به همین قیاس شما نمونه های متفاوتی میبینی که در واقع ادبیات گمان زن رو شکل میدن.
درسته.
از باب وحشت اگر بخواید بفرمایید، من نمیدونم، شاید دارم از خودم جلو میفتم. میخواید اگر سوالی هست بفرمایید؟ من
نه، بفرمایید، استفاده میکنید، بفرمایید. از باب وحشت میفرمایید؟
از باب وحشت هم اگر که بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، ادبیات وحشت یه سابقه خیلی طولانی تو تنه ادبیات اصلی کل ملل داره. یعنی شما هم توی ایران، هم توی ادبیات فارسی و ادبیات عرب، توی ادبیات اروپا، ادبیات ژاپن و چین، نمونه های مختلفی از ژانر وحشت رو میبینید. داستان های که نوعاً جنبه تخیلی دارن و وحشت رو به عنوان چاشنی در کنار تخیل نویسنده شما حس میکنید.
درسته.
اما از لحاظ این که شما بفرمایید که مثلا تصور کنید ادبیات وحشت به عنوان یک زیر ژانر اصلی بخوایم بهش نگاه کنید، این حدوداً از قرن 19 توی اروپا و ادبیات در واقع قاره‌ای اروپا و تو ادبیات انگلیسی سر و کله‌اش پیدا میشه.
درسته. خیلی خوب. آقای آقایی، استقبال چطوره از ژانر وحشت در ایران؟
استقبال بسیار زیاد از ژانر وحشت. کلاً بچه‌ها این احساس تعلیق و دلهوره رو خیلی دوست دارن. حالا بچه‌ها که من میگم خیلی شاید مثلا درستی نداشته باشه، بیشتر مخاطبای ما نوجوان و جوونن، ولی فکر میکنم ترس چون یک احساسیه که بین خیلی از مردم دنیا مشترکه، در واقع یه همزاد پنداری هم میتونن بکنن با ترسای خودشون. بچه ها ژانر وحشت رو خیلی دوست دارن و همین استقبال بچه از ژانر وحشت باعث شده که نشر باج یکی از در واقع خطهای تولید اصلی خودش رو به ژانر وحشت اختصاص بده. و مجری هم که داریم در آینده نزدیک خیلی در واقع پرملاتر میخواییم کار بکنیم ژانر وحشت رو، و برنامه اصلی هم که داریم در ادبیات تألیفی هم چندین آثار چاپ بکنیم از ژانر وحشت. همین که بین کتابایی که الان جلو روتون هم هستش، یه کتاب هست به نام دهبر مهیل که از ادبیات تألیفی وحشت و خب کاملا
یا خدا بازی در میاری عزیز من، نخور این کتابا رو تو. زشت دوتا مهمون برگیخته، من دارم این چه وضعیه
آخه، دختران سلاخ و پسران هیولا.
خب چرا میخوابی الان هستن که خواب ببینی؟
آخ نه این خواب نبود.
چی بود؟
یهو یه دختر سلاخ جلوم دیدم، وای پسرم هیولا بود.
چرا من نمیبینم دختر سلاخ؟
نمیدونم، شما نخوندی دیگه اینو. خوندی آقا؟ این چه کتابایی چاپ میکنی؟ آدم هر کتابی رو چاپ میکنه.
من پیشنهاد میکنم شما این کتابا رو نخورید، چون شب بیداری میگیرید در واقع.
بله.
دیگه نمیتونید بخورید.
شب بیداری، شب خواب نمیبره،
شب بیدار میمونید اگه این کتابا رو بخورید.
نه مثل اینکه من با تو دیگه با صحبت کنم. منو ول کن.
نه
بذار من برم سمت
اینا.
نه داره با این کرم بدر میزنه.
آرام باش.
نه آخی درست نیست،
کتابخوار آروم باش عزیزم، مهمانه
بابا. آخی یکی میترسید.
شما در مصر، در آفریقای جنوبی کجا بودی؟ از آفریقا آمده بودی دیگه. بله. صحرای آفریقا.
بله.
احترام مهمان و اینا.
نه آخی درست، ما مهمان نوازیم، ولی خب درست نیست دیگه.
خب حالا شما یه ذره
آدم میترسه، هر آدمی ممکنه بترسه.
شب خوابت نمیبره؟ این الان برخوردن داره واقعا؟
نه یه وقتی از
معاون ناشر دارن صحبت میکنن، چون این کتابا گروه سنی هم داره، درسته؟
گروه سنی هم داره. بله
بفرمایید. کدوم یکی از این کتابا نوشته مناسبه کرمای کتابخوار؟ شما برداشت همینجوری خوردی سر
الان آدم میترسه چیکار کنی؟ یه کرم میترسه چیکار کنی؟
یه کرم هر چیزی رو نباید برداره بخوره.
خب کدوم کتابا برای کرما مینویسن؟ اونا که نمیدونن ما میخوریم که.
تو این همه کتاب هست، حالا چرا تو حداقل خودت میتونی بخونی پشت کتابو ببینی مناسبت هست نیست میسازه؟
من پولی گرفتم بیام تو این برنامه، مجبورم هر کتابی تو هر جانری هست بخورم ببینم چه جوریه.
مجبوری
ترسیدم.
مجبوری پس که قرم نزن که نمیدونم دختر سلاخ دیدم و ال دیدم و بل دیدم.
آیا امیدی؟
بله.
آیا امیدی سمت راهروی ده؟
خب
یه پسره با چاقو داره نمیاد
سمت راهروی ده؟ پسر با چاقو؟ نه عزیزم.
آی
اون داره برات دست تکون میده، مخاطب ما نگاه کن، تو این همه دوستت دارن اینجا، پسر ما چاقو کجا بود؟ اما ببخشید من امروز به هم ریخته، توجهی به ابراز احساساتت نمیکنه. دارم به ابراز احساسات میکنه. آیا
امید یه صدایی میشنوه؟
طرفداراتن، بچه‌ها اومدن اینجا دوستت دارن.
یه دختره با چاقو؟
هیچ ازم نه، اینجا کسی چاقو داره اینجا فقط تلفن همراه دارن ازت فیلم میگیرن، همین. شما رشته کلام میدونی چیه؟
پاره شد.
آفرین. یعنی رشته کلام و زدی پاره کردی؟ من دارم گفتگو میکنم، مهمون دارم، یعنی چه میگیری؟
من یه لحظه ترسیدم به خودم گفتم با شما در میون بسیم.
نمیدونم بگم با کجا تم اومدی وسط گفتگو.
ولی اونایی که جانب بحشت دوست ندارم، من سوالم از این ناشر عزیزی، اونایی که ژانر وحشت دوست ندارن چجوری علاقه من
شن؟ سوال دارن ازتون. اونایی که ژانر وحشت دوست ندارن اصلا مهمه که علاقه من بشن؟ حالا بذاریم من تکمیل بش کنم، ژانر وحشت جز بود سرگرم کننده چه چیز دیگری میتونه برای مخاطبش داشته باشه؟ چی به ما اضافه میکنه؟
آقای اسماعیلی
من جواب میدم.
بفهمین
عرض کنم خدمت شما که ادبیات رو کلا دو قسمت میکنن، ادبیات حقیقت‌یاب و ادبیات شبچره. اما قصه اینه که این دوتا از هم لزوماً دور نیستن یا جدا نیستن، این دوتا دو سر یه طیفن، یه پیوستارن. یعنی یه کتاب میتونه تا اندازه حقیقت‌یاب باشه و تا اندازه سرگرم کننده، یا کتاب میتونه خیلی حقیقت‌یاب باشه و سرگرم کنندگی کمتری داشته باشه و بالعکس. ادبیات وحشت لزوماً فقط برای وحشت کردن، برای سرگرم شدن نیست. شما میتونید از درون کتابای وحشت به مسائل متفاوتی روز زندگیتون بپردازید. میتونید از توش درس‌های تازه‌ای پیدا کنید و بگیرید، سرلوحه کارتون قرار بدید. فرض کنید نویسنده‌ای مثل ادگار آلن پو که یه ادیب بزرگه، یکی از کسایی است که به ادبیات وحشت در واقع پروبال بزرگی بخشیده. یا کسی مثل اچ پی لاوکرافت یا مثل مری شلی که چیز رو نوشته، کتاب فرانکنستاین رو نوشته،
برام استوکر.
بله، یا مثل برام استوکر که دراکولا رو نوشته. اینا جز اسطوره های بزرگ ادبیات وحشت هستن و از لحاظ غنای ادبی جزء کتاب های ماندگار و همیشگیه در واقع ادبیات انگلیسی محسوب میشن.
بسیار خوب.
من میتونم یه چیز اضافه کنم به حرفای اسماعیلیان؟ من فکر میکنم مواجهه با ژانر وحشت فقط با کتابخوانی آغاز نمیشه. ما از بچگی با این ژانر بزرگ میشیم. اکثر فکر میکنم افسانه‌های فولکلور یا محلی ما مربوط میشن به ژانر وحشت. مثلا من خودم بخوام مثال بزنم، خب من در خانواده لور بزرگ شدم دیگه. مادر بزرگم قصه‌ای که تعریف میکرد یه بختکی بوده که دماغ خمیری داشته، بهش میگفتن پت خمیری، پت در لهجه لوری به نام دماغه، و این بختک روی انسان میخوابیده وقتی انسان خواب بوده و دماغش چون خوش شده بوده و خمیری بوده داخل دهان انسان میذاشته تا خمیرش باز بشه. در واقع من دقت کردم اکثر افسانه‌هایی که مادر بزرگم من برام تعریف میکردم برای ترسوندن بوده، چون من معتقدم که انسان از هر چیزی که نمیشناسه میترسه و خب کلن حس و تجربه‌ایه که ما از بچگی داشتیم و اتفاقا ما داخل کتابامون هم از همین استفاده کردیم. کتاب ده برای مهیر که نوشته خانم النا رهبریه،
بله،
از افسانه‌های نواحی دامغان خیلی استفاده کرده، از موجوداتی که اونجا وجود داره و غالبا ترسناکن خیلی استفاده شده، کماکان که توی کتابای دیگه حالا من نیاوردم. مثلا ما یک مجموعه داریم به نام هیولاشناس، خب و کاملا راجع به هیولاهاست، از هیولاهای جاهای مختلف استفاده کردم. من فکر میکنم المان فرهنگی توی ژانر وحشت بسیار پررنگ از این لحاظ.
درسته، آره، با خیلی از فرهنگ ها میشه آشنا شد از این.
بله بله.
و اینکه ما با سمندون اصلا بزرگ شدیم دیگه.
با سمندون بزرگ شدیم. البته با اون نمیخواستم ما رو بترسونم، ولی ما میترسیدیم ازش.
خیلی خب، آقای اسماعیلیان، در پایان از کتابی که خودتون ترجمه کردید برامون بگید لطفا.
عرض کنم که کتابی که اینجا خدمتون هست که این دوست کرممون بهش اشاره کردن، دختران سلاخ و پسران هیولا، منم یه مشارکتی تو این کتاب دارم. به عبارتی این مجموعه داستانی است از نویسنده‌های مختلف که مترجمای متفاوت هر کدوم یک داستان رو به عهده گرفتن و ترجمهش کردن. قصه که من ترجمه کردم، البته قصه داستان کوتاهه طبعا، چون مجموعه داستان‌ها نوعاً از داستان‌های کوتاه تشکیل شده. این داستان کوتاه راجع به یه دختره که متاسفانه مطابق استانداردهایی که توی دختره آمریکایی خیلی مرسومه،
بله،
صاحب هیچ کدوم از اون مزیت‌ها نیست. نه قیافه خوبی داره، نه هیکل خوبی داره، نه هنر چندانی داره، اما
خوب سلاخی میکنه.
اما یه اتفاقی توی اون دنیا میفته و تو اون دنیا صاحب مزیتیه این دختر که بهش اجازه میده از این به بعد او باشه که رهبری رو به عهده میگیره و این شخصیت تبدیل میشه به شخصیتی که برتره و میتونه بقیه رو اداره کنه.
خب بقیهش اگه علاقه من بودید بدونید چی میشه، برید کتاب رو تهیه کنید بخونید. دختران سلاخ، نشر باج، نشر
باج سلاخ و پسران هیولا.
و پسران هیولا کجا پیدا کنن نشر باج رو در نمایشگاه؟
ما هم در شبستان هستیم و هم در سالن کودک و نوجوان. شبستان راهروی 7 قرفه 154، کودک نوجوان هم راهروی 4 و 5 در واقع دوبره قرفه 67.
متشکرم جناب آقایی معاون نشر باش و آقای اسماعیلی.
من میتونم به دوستان توصیه بکنم اومدن غرفه ما چه کتابایی بیشتر سراغ بگیرن؟
توصیه بکنه.
ما دو تا عنوان جدید ترسناک داریم که خیلی ازشون استقبال شده. یکیش رو خودتون خوندید، آنچه مردگان را به حرکت وامی دارد، که در واقع اقتباسی از داستان کوتاه زوال خاندان آشر ادگان آلمپوه، بسیار بسیار کار جذاب و دلهره‌آوریه. و خانه پوشالی، در واقع ترسناکایی که ما سعی کردیم کار بکنیم علاوه بر کلاسیکا، سعی کردیم یک مقدار باب میل جوانای امروزی هم باشن، یعنی و بتونن